بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروح ملكوتي إمام راحل وشهداء والى مقام إسلام صلوات إهدى بفرمايد. در چند جلسه گذشته توضیحاتی درباره آیات سوره حمد در حدی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود عرض کردیم، تا رسیدیم به آیه آخر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عرض کردیم که از این سوره مبارک استفاده میشه که مسئله هدایت مهمترین مسئله ایست که در زندگی انسان مطرحه و باید از خدای متعال درخواست به هدایت کنه. این هدایت در صورتی که کامل باشه و در زندگی انسان مؤثر باشه، اصطلاحاً بهش میگن ایثار الالمطلوب. اما اگه صرف ارائه طریق باشه، اون شرط کافی برای سعادت نیست، و این که شرط لازم هست. بسیاری از اقوام و خدای متعال هدایت فرمود ولی بعد هم عذاب برشون نازل گرد. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى، و اینکه هدایت شدند گمراهی و کوری را بر بینایی و راه راست ترجیح دادند. این بود که هم در دنیا و هم در آخرت مستوجب عذاب شد. طبعا چنین هدایتی که عاقبت به شر میشه اون چیزی نیست که اینقدر اهمیت داره و ما هر روز لااقل 10 مرتبه از زبان قرآن باید از خدا بخواییم. اون هدایتی اهمیت داره که انسان رو تا قدم آخر به مقصد برسه. برای استفاده از چنین هدایتی شرایطی هست که در جلسه گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. یه آیه هم خوندم که یه کلمه توش اضافه بود و از دوستان تذکر دادن. مشابه این آیه هست، منتها اون آیه را من غلط خوندم. آیه در آخر سوره نساء آیه 175 که اونجا ولهدیناهم الیه، الیه صراط المستقیم داره. در حال اما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیم. که این آیه در بین همه آیات این ویژگی رو داره که مقصد هدایت را روشن میکنه که هدایت به چی. آخرین مقصد هدایت انسان همون مقصد هستیشه، یعنی خدای متعال. این است که میفرماید به یهدیهم الیه صراطا مستقیما، او را در یک راه راستی به سوی خودش هدایت. حالا بحث تفسیری نمیخوایم بکنیم، ولی اجمالا از آیات شریفه استفاده میشه که حقیقت این صراط مستقیم که انسان را به خدا میرساند، یعنی اگه درست به پیمایت به او منتهی خواهد شد، به قرب او، به جوار او میرسد، بندگی خداست. اون عنوان کلیشه. اگه بعضی از برادران تشبیه داشتن در جلسات خیلی پیش یه بحثی در این زمینه داشتیم که کمال انسان رسیدن به قرب الهی و هیچ راهی جز بندگی و اطاعت خدا نداره و همین از سر این که می‌فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این تعارف نیست، مبالغه نیست، حقیقتا خلقت انسان و جن برای عبادت است، یعنی جز عبادت هیچ چیز او را به کمال نمی‌رسد. در بعضی از آیات تصویر شده به این معنا، مثل یک آیه سوره یاسین هست که علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، به شما سفارش کردیم که پیروی از شیطان نکنید، پیروی از شیطان عبادت شیطان نامیده شده، شیطان را نپرستید، تنها خدا را بپرستید که صراط مستقیم همین است، من اعبدونی هذا صراط مستقیم. در آیه دیگه هم گویا آیه 61 سوره زخرف باشه، و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این عنوان کلیش است که اگر انسان بخواد راه مستقیم بره، راهی که او را به هدف برساند، هدفی که انسان برای او آفریده شده است، چیزی جز عبادت و اطاعت خدا. در بعضی از آیات یه مقداری بازتر شده، یعنی طبعا آدم سوال میکنه که چگونه خدا را پرستش کنیم، چکار کنیم که خدا از ما راضی باشه. می‌فرماد و ان تبعون و تبعون هذا صراط مستقیم، گویا آیه 64 همین سوره زخرف باشه. اونجا می‌فرماد فعبدوا هذا صراط مستقیم، در می‌فرماد و تبعون هذا صراط مستقیم، برای اینکه اتباع پیغمبر در واقع تعیین مصادیق عبادت است. وجود مقدس پیغمبر اکرم علی صراط مستقیم از یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، و طوریست که نمی فهمد فی صراط مستقیم، من علی صراط، تعبیری که درباره خود قرآن شده، خود خدای متعال شده، ان ربی علی صراط مستقیم. شاید استفاده میشه که اونچنان مسلط بر صراط مستقیم است که صراط مستقیم تحت فرمان اوست، در چنگال اوست، در پنجه اوست، زیر پای اوست، در اختیار اوست. روح صراط مستقیم عبادت و اطاعت خداست، تعیین مصادیقش به وسیله اتباع از پیغمبر اکرم حاصل میشه، یعنی جز از راه اتباع پیغمبر هم عبادت خدا حاصل میشه. اگه کسی میخواد واقعا خدا را پرستش کنه، باید همونجوری که پیغمبرش فرموده و پیغمبرش رفتار کرده همونجور رفتار کنه. اگر آدم یه روش های خودش برای عبادت اختراع بکنه از پیش خود، او را به جایی نمیرسونه. در اون حدیث قدسی هست که ارید و ان اطاع من حیث ارید، من میخوام اطاعت بشم اونجایی که خودم میخوام، نه شما یه راهی برای اطاعت معین کنید بگید این اطاعت خدا. اگر اطاعت من میکنید همونجایی که من میگم رفتار کن، یعنی ارید و ان اطاع من حیث ارید. به هر حال به عبارت طلبگی خودمون، ما باید از خواست تشریعی خدا پیروی کنیم. خواست تشریعی خدا همون دین است، دین همان است که پیغمبر آورده. پس اتباع پیغمبر است که میشه مصداق عبادت خدا، و این عبادت است که ما را به سرانجام سعادت و هدف هستیمون میرسیم. در بعضی روایات هم وارد شده که صلات مستقیم به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه تفسیر شد. البته اینها تفسیر اصطلاحی نیست، به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی از باب جرم و تعیین مصداق است، یعنی مصداق کامل کسی که راه مستقیم الهی را پیموده و سراپای وجودش از گفتار و رفتارش راه مستقیم است، در امت اسلامی امیر المومنین که اطاعت او همون اطاعت پیامبر است و اطاعت پیامبر اطاعت خداست. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. چند تا آیه هست در سوره نساء، حالا دوستانی که مایل هستن بیشتر آیات رو پیگیری کنند، از آیه برنظرم 68 یا یکی دو تا آیه جلوترش هست. ولو انا کترنا علیهم ان اقتلوا انفسکم ان اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. حالا ترجمه میکنم آیه را، ولو اینکه خود برمان سنگیه. میفرماد اگر ما بر مردم واجب میکردیم ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، یکی از تکالیف خدا این بود که خودتون رو بکشید، آیا این منظور اینه که یعنی هر کسی خودش را بکشه؟ فرضشو البته این ولو هست، لول الامتناع، همچه امری نیست. ولی اگه چنین امری میکردیم کم کسی بود که اطاعت کند. بعضی گفتن منظور از اقتلوا انفسکم منظور مخالفت نفس اماره است، کشتن نفس است. اقتلوا انفسکم یعنی اقتلوا انفسکم الاماره بالسوء، ما یعنی خودتون را بکشید. بعضی هم گفتن اشاره به یک فرمان است که نسبت به بنی اسرائیل بعد از پرستش گوساله صادر شد، وقتی اینها گوساله پرست شدن مدتی و از عبادت خدا برگشتن، وقتی از موسی علی نبینا و علیه السلام از کوه طور مراجعت کرد و دید قومش گوساله پرست شدن، خیلی عصبانی شد و القلع الواح کذا تا آخر داستان. بعد مردم اومدن که خب حالا اشتباه کردیم ما، حالا چه کنیم؟ دستور داده شد که برای اینکه شما توبه کنید و خدا دومتون رو بپذیره باید بیایید در یک صحرایی، در بیابانی، در یک جای وسیعی صورتاتون رو بپوشید و شروع کنید به کشتن همدیگه. صورتاتون رو بپوشید و همدیگه رو نشناسید، عواطفتون مانع بشه از این کار، یعنی به واسطه این ارتداد حکمش قتله. این اینا شروع کردن بنی اسرائیل همدیگه رو کشتن تا اینکه دستور از طرف خدای متعال نازل شد که دیگه دست خدا تا به علیکم، دیگه خدا توبتون رو پذیرفت و عفو کرد از شما. فعفونا علیکم لعلکم تشکرون. این آیه اشاره به این است که اگه چنین دستوری به دیگران میدادیم که برای کفاره گناهانتون هم دیگر رو بکشید، اقتلوا انفسکم، معناش این نیست که هر کسی خودش رو بکشید، یعنی دست جمعی خودتان رو بکشید، یعنی هر کسی یک دیگر. به هر حال این سه تفسیر است برای اقتلوا انفسکم، کدومش حق است الله اعلم. حالا ما هم در مقام تفسیر نیستیم که ترجیح بدیم، حالا هر کدومش باشه به اخوان تکلیف سخت، حتی اگه به معنی جهاد با نفس اماره هم باشه اونم کار سختی است. اما این خیلی با لو نمیسازیم، برای اینکه مبارزه با نفس اماره و کشتن نفس اماره این دستورش داده شده کتلنا، این لو انا کتلنا یعنی ما دستور ندادیم، اگه دستور میدادیم عمل نمیکردیم. یکی از اون دو احتمال اقوا هست. به هر حال میفرماد اگر دستور میدادیم چنین به این دستور عمل نمی کردی، اما ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر لهم و اشد تطبیقا. اگر آدمیزاد اینجور باشه که گوشش حالا به تعبیر خودمونی به دهن خدا باشه، ببینه او چی میگه اونو عمل کنه، او خدا ما هم بنده ایم، همه چیزمون مال اوست، وقتی او میگه این بدنی را که به شما دادم، این چشمی که به شما دادم، این گوشی که به شما دادم، این نعمتهایی که در اختیار شما قرار دادم در این راه مصرف کنید، خب مال اوست، گفته در این راه مصرف کنید چش. حتی گفت جانتون را هم بدید، حالا چه خود خودتون را اقدام به کشتن هم دیگه کنید، اونطور که در مورد توبه بنی اسرائیل بعد از گوساله پرستی دستور داده شد، و یا اینکه یعنی خودتون در معرض قتل قرار بدید به اینکه در جهاد شرکت کنید، نمیگو اقدام به قتل است، یعنی خودش آدم در معرض این قرار بده که به شهادت برسه. علی ای حال یک قاعده کلی می‌فرماید، ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا. اگه آدمیزاد طوری بود که مواظب بود هرچی خدا میگه اون عمل کنه، بناش بر این بود هرچه بود هرچه، نه اینکه دیگه رشه اجتهاد بگه، میگه اگه اینجور گفت چشم، اما اگه اونجور گفت نه عمل نمی کنه. اگه تو بنده ای رو عمل می کنی چون خدا گفته، خب هرچه خدا گفت بده می کما اینکه وقتی حضرت ابراهیم دستور داده شد که فرزندت را قربانی کن، دیگه چون و چرا نکرد، فورا آماده شد برای اینکه فرزندش را قربانی کنه، نگفت آخه این قصد نفس محرمه هست، این جایز نیست، بیگناه هست، چرا این کار بکنه، این بنده خداست به من گفته این کار بکنه چشم. این حالت که آدم آمادگی داشته باشه برای اینکه هرچی خدا هم فرمود عمل کنه، اگه اینجوری بود لکان خیرن لهم، این بهترین است برای انسان ها و اشد تثبیتا، این باعث این میشه که بیشتر ثبات قدم پیدا کنند و در دینشون ثابت بمونند، منحرف نشن، اگه این روحیه را حفظ کنن. ولا آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، و در مقابل این رفتارشون ما پاداش بزرگی بهشون میدادیم. حالا شاهد از اینجا، ولا هدیناهم صراطا مستقیما، اگه اینجور روحیه پیدا کنه، این همون حقیقت بندگی است، آدم منتظر باشه ببینه خدا چی میگه عمل کنیم، بندگی یعنی همین، یعنی من اراده ای ندارم، ارادم تابع اراده ای توست. اگه این روحیه در آدم پیدا شد، اون وقت اون هدایت کامل الهی شامل حالش میشه. یعنی طوری میشه که حالا اونطور که از آیات بعضی روایات و اینا استفاده میشه، ما که از این کتاب بویی نبردیم، حقیقتش رو درک نمی کنیم، طوری میشه که هر حرکتی بخواد آدم انجام بده، هر سخنی بخواد بگه، هر حرکت و سکونی با الهام الهی انجام بگه. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. آدم در سایه بندگی جوری میشه که وجودش در اختیار خدا قرار میگیره، که انهو خدا چشم و گوش بود. حالا که انهو شو من میگم، روایت که نمیگه که انهو، میگه کن تو سمع حالت. حتی خواستی که در دلش پیدا میشه اون چیزیه که خدا میخواد. آدم ایجاد ممکنه بیه همچه حال همچه مقام میده که اون چیزی که خدا میخواد در دل او این اراده و این خواست تحقق پیدا کنه. قلوبنا اوعیت و مشیت الله. اهل بیت را سلام الله علیه فرمودند دلهای ما ظرف مشیت خدا هست، یعنی مشیت خدا در دل ما پیدا میشه. اونی که خدا میخواد بشه ما در دلمون احساس کنیم کار باید انجام. دل ما ظرف مشیت و خاص خدا هست. این سایه بندگی اگر اینجور شدید که فعلوا ما یوعدون بهی، هر موعظه‌ای که خدا کرد، هر نصیحتی که کرد، هر امری که کرد، شاید تعبیر یوعدون شده برای اینکه شامل تکالیف غیر واجب هم بشه، نه تنها اون چرا خدا واجب میکنه، هر نصیحتی هم که خدا میکنه، هر پندی هم که میده ولو به حد وجوب نباشه انجام بده. ببینه خدا چه دوست داره. یه عاشق نسبت به معشوقش چجوره؟ ببینه اون چه جور دوست داره هم داره، چرا نداره دیگه، چون اون دوست داره. اگه اینجوری شد اون وقت خدا متکفل همه چیز آدم میشه. ولایت حقیقی خدا اینه که اون متولی امور ما میشه. الله ولی گرنه یخرجهم من الظلمات الى النور. دیگه در چنین وجودی تاریکی نمیماند. تاریکی ها همه از خودخواهی و خودپرستی است. اگه خدا پرستی بود که تاریکی نیست. وقتی سرتاپای وجود انسان شد خدا پرستی، دیگه چه ظلمتی؟ سرتاپا میشه نور. پس راه رسیدن به صراط مستقیم، اون صراطی که انسان رو به هدف نهایی آفرینش میرساند، یعنی به بالاترین کمالی که ممکن است به انسانی برسد، به قول آقایون مرتبه انسان کامل. اگر اونم بخواد از این صراط استفاده کنند، از این هدایت، هدایتی که مؤثر است و موصل الی المطلوب است، این حالت رو باید در خودش تقویت کنه. اول ایمان بیاره و ان الله لحال الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خدا کسانی رو که ایمان دارن هدایت میکنه. اون هدایت عامی که مال همه است، که چه خار چه مؤمن چه کافر، خدا هدایت کرد، نه همون ارائه طریقه، همون اون هدایتی که آدم رو برسونه به نتیجه، اون مالک اهل ایمانه. به هر اندازه ایمان قوی تر باشه هدایت از ماست. اوج قوت ایمان به این است که آدم دیگه از خودش هیچ خواستی نداشته باشه، ببینه خدا چی میخواد همون انجام بده. وقتی اینجوری شد به اوج صراط مستقیم هم نائل میشه. و دیگه اینایی که ما حالا عرض میکنیم دیگه مصنوعات ذهن ماست، حقیقتش چیه، چگونه میشد و اینها اونایی که رسیدن میدونن. ما چیزایی که از کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین این گوشه و کنار خوندیم، شنیدیم، از بزرگان شنیدیم، اینجور میگن. از این روایات اینجور برمیاد که آدم یه همچی جایی میتونه برسه. تو این دعای عرفه